Allora, quando trovi erano allora uso il chat domande questo panorama un'azienda a usarla azienda con l'opera از اینجا گفتگو آغاز میشه سخن آغاز زنگ که تمام انسان ها در سیر زندگیشون در هر مسیری که پیدا کنن هر مسیری که پیدا کنن کاری نداریم با اینکه مسیر چیه و هر هدفی در نظر میگیرن کاری نداریم که هدف چیه به دنبال سعادت هم شما از هر کدو پرسید چرا این کار انجام میدی میخوام سعادت هم میشه حتی اون ظالمی هم که داره ظلم میکنه دلش با سعادت من میشه میگم که مردم زیر پای خودش لی میکنه حتی مردم اونطوره یعنی اون چیزایی که مثلا ما وقتی نگاه میکنیم احساسمون اون کاری رو کردیم ولی اونم به دنبال سعادت مندیه برای مسیحی که برای خودش در نظر میگیره پس سعادت یکی که همگان به دنبال همگان به دنبال سعادت مندیه هم داریم یکی سوز زبان شما میگیم من دارم تو بدبخت باشم ولی واقعا نکنم بدبختی رو نمره خوشبختی رو میگه فقط اسم رو میتره بدبختی رو میگه دیگه دارم خودش به کار میگه خب نکته بعد اینه که پس با این نگاه هر مذهب رو من که رو اندیشه رو میکرد چه دینی چه رو دینی هر مذهب هر مذهبی از سعادت که تحریف بده همه میگن که بیا که من سعادت هم بکنم چی که نمیدیم مثلا در روش هم کلم هم که بدبخت بشیم همه یعنی که این محفظ رو این محفظ رو گفته بود ما یه لحظه سعادت میشیم ولی ممکنه این کلمه هم از ایت کنم بگم مثلا آرامش رو یعنی راحتی رو یعنی خوشبختی ولی منظورمون از همه این کلمه سعادت نمیده و طبیعتا برای دسترسی به این چیزی که ایت کنم بزرم سعادت یه مقصیر یا معرفی میکنم یه جاده یا معرفی میکنم یه راه رو نشون میدم به این راه ما به سوی سعادت چه مخاطر الهی چه مخاطر درجه دیگه خب من یه چیزی که آفت میکنم شما از من که آفت هیچ استدلالی نکنشون من از استدلال نکنم اصلا اون استدلالی نیست اگه این چیزایی که شنیدیم با مزارات سازیده رو با هم احساس کرده حفظه جیگه دیگه همین اگه انسان روش تقدر بده کنه خودش تایید دارم خب قدم رو دیگه طوری میشه که این تعریف از سعادت و نحوه دسترسی به سعادت روش میان هدایت از سعادت که تعریف میکنن یه راه دیگه نشون میدن که به سوی این سعادت که دارن میگن دست بشه به دیگه هم هدایت بزن مکرمه کنشتر بگن میشه بگن کلمه زدودش هدایت پس هر مذهب و مکتب و اندیشه رو بیو کردید برای هدایت انسان یک تعریفی بود داره دسترسی به این امر هدایت که مسیری رو معنی میکنه این تا اونجا یه حرف خیلی طبیعی تجربه ساده است که هر کسی تعامل دادن با اندکی تعامل این تجربه رو تعیین خب حالا ما با مخاطب نظری که فرمودید ما سخنمون در نامه رمضان قرآن کریم فرمودیم آیا قرآن هم اینجوریه؟ همین آیه که آیه سلوات کردیم اول به بسم الله خوندی پرستی رو هم قرآن خودش کتاب هدایت مانده و برای دسترسی به هدایت هم یه مسیر رو هم اگه این قرآن چه کتاب بله هم کتاب ریاضیات رو کتاب جامعش نسید نمیدونم هیچ کدوم از این علوم نیست روانشناسی نیست قرآن کتاب هدایت البته ممکنه در قرآن تاریخ باشه ولی قرآن کتاب تاریخ نیست اگر از تاریخ هم حرف میزنه در مسیر هدایت میشه اگه یه نکته ارزان موضوع شما که اخلاقی هم داره میگه و هر نکته و هر جنبندی که داره اون نکته و جنبندی تاریخش داستان سراییش تمام اینا در راستای مسیر هدایت قرآن کتاب هدایت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى و القرآن اینا ماه رمضانی که درش هستیم که این آیه رو بعد انشاءالله توضیح بسطر نمیش خواهند به صراحه داره میگه که ما قرآن در این ماه رمضان نازل کردیم و این قرآن هدایت مردم هدایت ناس ناس یعنی عموم مردم سوره بقره آیه 108 در این سلسله مباحث که انشاءالله این درس تقدیم شما خواهد شد ما دنبال همین عنوانی هستیم که اول بحث گفتیم هدایت از منظر قرآن کریم و ببینیم قرآن چگونه هدایت میکنه و برای اینکه وارد این بحث بشیم سه تا مقدمه رو امشب به مناسبت ورود به ما رمضان خدمت تقدیم میکنیم بعد انشاءالله از شب آینده وارد اصل موضوع و بحثی که آماده شده خواهد شد مقدمه اول این که اولا ماه رمضان بهار قرآن کریم خود این کلمه بهار که در روایت به کار رفته در کتاب شریف کافی و حدیث که آوردن در حدیث از امام لاغر علیه السلام امام فرمودن لکل شب ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان هر چیزی بهاری داریم و بهار قرآن ماه رمضان خب این تعبیری که به کار میره این تعبیر پیام داره بهار کارش فصل رشد و شکوفاییه معلومه که زمانها طبیعتا مکانها اوقات ایام با هم دیگه متفاوتن تمام اینها اقتضاعاتن اقتضاعات مثلا صبح که آدم از خواب بیدار میشه نمیدونه دو پر چل کباب بخوره حالا یکی ممکن بگه من میتونم بخورم ولی ما راجع به آدم‌ها داریم صحبت می‌کنیم بیاد دیگه حرف نمیزنیم آدم طبیعتا صبح که بانشی برش باید یه چیز مایهات بخوره وضعیت حالت صبح یکی آدم از خواب بیدار میشه خب ظهر یه اقتضایی داره شب و غروب یه اقتضایی داره فصول یه اقتضاعاتی دارن مکانها یه اقتضاعاتی دارن اینا رو ما همه رو میفهمیم توی دنیای سیر معنوی هم اینا یه اقتضاعاتی دارن ماه رمضان یه اقتضایی داره امام باقر از این اقتضا به بهار قرآن تعبیر معلومه که در این ما اتصال به قرآن از هر راهی که ممکنه حتی همین کار ساده‌ای که ما انجام دادیم که تلاوت آیات قرآن که اولین کار و ساده‌ترین کاری که آدم انجام میدن این معلومه که یه آثاری داره که این آثار در ماهایی به شکل الان نیست خب امام سجاد در دعای داخل شدن در ماه مبارک رمضان به قرآن عرضه میدن که الحمدلله الذی سبلنا فی سبل الاحسان لنسلکها بمنه الی رضوانه البته طولانی تر این دعا رو قبل اون قسمت مورد احتیاجش رو آوردم میگه حمد از آن الله هست که ما رو در مسیرهای احسانش سرید یعنی چی؟ یعنی این که یه مسیری رو طراحی کرده که خلاص باجه ها و دکه های احسان رو اونجا گذاشته شما وارد این مسیر اگه بشید مشمول احسان الهی میشید حمد خدایی رو که این راه رو به روی ما باز کرد خب حالا سوال میکنیم این راه چیه؟ می‌فرماید که این راه رو باز کرد تا ما به سبب این نعمت بزرگی که به ما داده با طی کردن این مسیر که خود این هم از منت داریم اولا مسیر لطف خداست که باز کرد باز نمی‌کرد ما طی نمی‌تونستیم بکنیم این که به ما اقتضای طی کردن مسیر رو داده لطف خداست و این منت خداست و این که پایان این مسیر و غایت این مسیر رضوان الهیه تا ما با این مسیرها که خود طی مسیرم از منت اوست به سوی رضوان سیر کنیم رضوان به رضایت برآوردی نداشت. من خودم با لغتی هم همه لغت ها رو ترجمه بکنم. رزوان به رضایت فراوان میگن رزوان، یعنی به یه نقطه میرسید که کامون رضایت خداونده دیگه، اینجا رضایت از در و دیوارش میشه. بعد امام در ادامه این تعبیری که به کار میبرن فهمیدن که الحمدلله الذی جعلنا من تلک السبل شهره و شهر رمضان. یکی از این راه هایی که به رضوان الهی ختم میشه ماه رمضانه که خداوند لطف کرده بر بندگانش و این ماه رو به عنوان یک مسیر به سوی رضایت فراوان خودش باز کرد. هم نزان الله هست، همان که ماه خیش را یعنی ماه رمضان را یکی از این مسیرها قرار داد. من الله هیچ وقت خدا ترجمه نمی کنم، چرا توی یکی از شبا عرض می کنم چرا خاصی داره الله. ماه رمضان چه ماهیه؟ شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام، ماه روزداری، ماه اسلام یا تسلیم در برابر اوامر الهی، ماه پاکیزگی، ماه خالص شدن از عیوب و آلودگی ها، ماه شب زنده داری. خوش آمدی ماه رمضان. این در مورد خصوصیت زمانی. اما مقدمه دوم اینه که مهمترین عملی که در این ماه میشه بهش پرداخت تکیه به قرآنه، به هر نحوی و هر شکلی، چون کل سرسبد این ماه قرآن کریم. حالا قرآن چه کتابیه؟ امیرالمومنین در یک بیان خیلی فوق‌العاده در نهج البلاغه، در یکی از خطبات فوق‌العاده نهج البلاغه که البته اونجا مطالب زیادی هست، یکی از اون مطالب توصیف قرآن کریم در خطبه 176 که فرصت کردیم میشه و حتما این خطبه رو حتما مطالعه فرمایید. اونجا در یه بیان فوق‌العاده که مخصوص خود ایشونه میفرماید: و اعلم ان هذا القرآن هو الناصب الذي لا يغش، بدان که این قرآن پند دهنده ای که هرگز فریب نمیده. این اصطلاحا توی بیع و معامله میگن قشه در معامله، توی زبان عرفی فارسی میگن مثلا که مثلا بعضیا گنجشک رو رنگ میکنن جای بلبل میپوشن، هر رو رنگ میکنن جای گورخر میپوشن. یک چیزی مثلا میوه فروشا که یه میوه خیلی خوبی رو اون جلو میچینه و زیرش قراره، اینا بهش میگن قشه در معامله، یعنی یه چیزی رو نفر میده ولی این باطنش یه چیز دیگه. مثلا قرآن اینطوری نیست، در نصیحت توی خودش لا یغش، هرگز فریب نمیده مخاطب خودش. ولی حال الذی لا یضل، هدایتگریه که هرگز گمراه نمیده. ولی محدث الذی لا یکذب، قرآن سخنگویه که هرگز فریب نمیده. و ما جالس احد ها بر قرآن احد الا قام عن خود زیادت او انسان، هیچ کس کنار قرآن ننشسته الا اینکه در اثر این هم نشینی قرآن یه چیزی رو ازش میگیره و یه چیزی رو بهش میده، به زیادت او نقصان، چیزی رو قرآن ازش میگیره و چیزی رو بهش میده. آنچه که بهش میده زیادت فی هدن او نقصان من عمل، زیادتی که بهش میده هدایته و اون چیزی رو که ازش میگیره کوریه، که البته اونجا کوری کوردلی در بر حسب اینکه در مقابل هدایت بکن رفته، کوردلی در مسیر هدایته، گمراهی در مسیر هدایت ازش میگیره و ازش هدایت میگیره. و اعلم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاضل. من خیلی وقت خوندن قرآن جزئی ندارم ولی باور کنید یه ساعت که الان چه قرآن خوندم جزء بهترین ساعت زندگی من که نگاه میکردم چقدر این کلمات امیرالمومنین انسان مشاهده می‌کنه. بعد فکر کردم میشه یه سخنرانی اینجوری هم بدون زحمت کرد که بشینیم اونجا نکته‌هاشو یادداشت کنیم بعد بیایم راجع به نکته‌هایی که اون جزء خوندیم صحبت کنیم. این سخنرانی بدون زحمت، این با زحمت، اون بدون زحمت میشه. و چقدر ارزشمند داریم و چقدر روی قرآن ما کار نکردیم و چقدر جای کار کردن داریم. و اعلمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقر، احدی با داشتن قرآن فقیر نیست. ولا لأحد قبل القرآن من غنى، احدی
بدون قرآن بی نیاز نیست. لیس علی عهد بعد القرآن من فاقه، بعد از قرآن عهدی فقیر نیست و با داشتن با نداشتن قرآن عهدی ثروتمند نیست. پس تشفوه من ادوائکم، پس برای درمان بیماری های خودتون از قرآن طلب شفا کنید. و استعینوا بهی علی لعوائکم، برای پیروزی بر شدائد و مشکلات از قرآن یاری بگیرید. لعوا از ماده لعل و راز سعی به معنی تنگی و شدت و مهنت و ناراحتی و سختی طاقت هست. هر جا طاقتتون تاق شد از قرآن کمک بگیرید. واستعین و بهی علی لعوا بکنید. فإن فیه شفاء من اکبر. البته این که قرآن بیماری های جسمانی هم شفا بده، من با این منکره نیستم، ولی اینجا مخاطب این کلام با توجه به این قرینه بعدی شفا از بیماری های اصلیه که ما داریم، نه بیماری های جسمی. لذا حضرت می فهمد شفا از بزرگترین درد، سختترین درد و بیماری ها در قرآنه. این بیماری ها چیان؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. اینا بیماری هایی هم که قرآن از اول تا آخر داره از اینا حرف می زنه و داره نمونه هایی از کسانی که در این بیماری ها دوچار شدن رو میگه و داره عاقبت اینا رو میگه. و چون حالا بعد تو دهه دوم میشه اگه داشتیم فرصت داشتیم که گوش کنه صدا اینجا رو عرض میکنن که اصلا قرآن کتاب داستان فرعون و موسی و قارون و اینا نیست، گرچه اینا در قرآن هست. قرآن داستان یه نفر بیشتر نیست. با آینه نگاه کنید اسمش اونه. من به خودم میگم قرآن داستان محمد حسین رحیمی. به من میگه که رحیمی تو یا فرعون یا موسی یا ابراهیم یا نمرود یا شیطانی یا ملک. و توصیف این کلمات که در قرآن اومده توصیف شیطان، توصیف شیطان درون ماست. ما اقتضاعاتمون اینایی که قرآن ما رو رها کنن فرعونیم، رها میکنن قارونیم، رها میکنن شیطان. و اینا یه سلسله صفات هم که در هر کسی که باشه اون اونه. حالا این دردهایی که کفر و نفاق و جهل و گمراهیه، بلد به معنی کار جاهلانه یا به تعبیر راغب در مفردات جهل و نادانی رو میگن که از اعتقاد فاسد سرچشمه میگیره، نه این نادانی معمولی. نادانی که از اعتقاد فاسد سرچشمه میگیره بهش میگن غلط. لذا بعضی ها توی ترجمات گمراهی ترجمهش میگن، ولی معنی دقیقش اینه، یعنی یک کار جاهلانه که ریشه در یک اعتقاد فاسد. از تحقیق هم در موردش یک کلمه خیلی خوب میگه، میگه غلط مقابل رشد از قرآن استفاده میکنه. و طبعا یا نه رشد و منم قریب رشد یعنی رشد، یعنی من شد یه مخارس دارم از رشد گیاه نیست، رشد سیر انسانه که انسان رشد میکنه در سیر ملکوتی. در مقابلش سقوط که میکنه میشه قریب، سقوط که میکنه در درجات میشه رشد. فسأل الله بهی و توجه الیه به خوبه، حاجاتتون رو به وسیله قرآن از خدا و با محبت قرآن به سوی خدا مند. ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الى الله تعالى. هرگز به وسیله قرآن از مخلوقات چیزی رو، چون بندگان به چیزی مانند قرآن به خداوند تعلق دارند. بعضی که زرنگ بودن روش بودن حتی دعاهاشون از دعای قرآنی است، نگاه میکردن ببینن انبیا چجوری دعا میکردن، دعای انبیا. یه فصل خیلی زیبای زیبا در علیزان جلد ششم هست در مورد ادب انبیا که ایشون رو در بحث خیلی مفصلی اونجا شرح داده که انبیا چگونه با قومشون و چگونه با خداوند سخن میگفتن. خیلی زیباست ادب انبیا در جلد ششم علیزان. بعضی اونطوری بودن و اعلموا انه شافع مشفع و قائل مصدق. بدانید که قرآن شفاعت کننده ای که شفاعتش مورد قبوله و گوینده ای که سخنش تصدیق شده است. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شکر. هر کس که قرآن برای اون شفاعت کنه مورد شفاعت قرآن واقع میشه. حالا ممکنه که سوال بشه مثلا یعنی چه قرآن از آدم شفاعت میکنه و چجوری قرآن از آدم شفاعت میکنه و آدم باید چکار کنه. یه جمله بعدش میاد همه اینا رو شرح میده. پس فعلا تا اینجا میفهمیم که قرآن از یه شفاعت میکنه و شفاعتش هم مورد قبول واقع میشه. و من مهل به قرآن یوم القیامه صدق علیه. کسی که قرآن از قیامت ازش شکایت کنه، گواهی قرآن بر ضد اون پذیرفته میشه. اینا چه کسانی هست؟ میرسه به اوج، من عاشق این جمله هم خودم میگفتم، نکردم این باقی میگفتم این وقتادم بنسوزه رو میز کارش. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، در روز قیامت یک منادی صدا میزنه، الا ان کل حارف مبتلا فی و عاقبت عمله غیر حرفت القرآن، هر کسی هر جایی بزرفشان میکرده گرفتار. این کنایه است دیگه، یعنی هر کاری که در زمین دیگه انجام توی هر جایی که کار کرده گرفتار، مگر کسی که در زمین قرآن بزر. بعد میفرماید فکونو من حرستی و اتباعه، شما در زمین قرآن بزر. من انشاءالله عرض خواهم کرد که در زمین قرآن بحث باشتن یک کلمه بیشتر نیست. اصلا لازم نیست که آدم مشغلش رو عوض کنه، شغلش رو عوض کنه، محل زندگیش رو عوض کنه. نه، هیچ منافاتی عمل کردن به این جمله اندرونی و زندگی طبیعی که شما و ما داریم نداره. فقط یه گوهری باید بیاد تو زندگی ما. قدمات اسکناس ایرانی یه دونه نخ بود، گفتن اون ارزش اسکناس قدیمی و بزرگتر رو یادشون، گفتن نخ اسکناس. بعد بچه هم شیطنی میکردن اون نخه رو میگرفتن میکشید. اون نخه علامت چیز بود، اصل بودن اسکناس بود. بعد اصطلاح شده بود میگفتن نخ اسکناس. این نخ اسکناس یعنی اینکه میکشید این اسکناس قلدادی ارزش نداره. یه نخ اسکناسی هست که اون اگه تو زندگی ما نباشه، ما زندگی ما میشه این که حضرت میگه که گرفتاریم در کشتمون و در حرسمون و در عاقبت عملمون. میشه شوای نباینده عرض میکنه. بعد حضرت در بیان پایانی، البته ادامه هم داره من نیاوردم، واستدلوه علا ربتون واستنسهوه علا انفسکم، پروردگارتون با قرآن بشناسید. که حالا یه بیان دیگه ازشون میارم که شرح میده اینو که چگونه چجوری، و خودتون رو با قرآن اندرز بدید. واتهموا علیه آراءکم واستقشوا واستغشوا فی اهواءکم، هر گاه نظر شما برخلاف نظر قرآن بود در برابر قرآن رأی خودتون رو متهم. کاری که مسلمان ها نکردن، مسلمان ها قرآن رو به رأی خودشون تطبیق میدن. همونی که علامه طباطبایی در مقدمه حدیث میگه باید بری در محضر قرآن از قرآن سوال کنی شما چی میگی، نه اینکه یه چیزی رو ببری به قرآن تحمیل کنی. میگه لذا اشعری قرآن نوشته تفسیرش شده اشعری، معتزلی قرآن نوشته تفسیرش شده معتزلی. اونم اهل مثلا معنا بود، بخواد یه شهودی داشته، میخواست دورکی این شهود خودش رو به این آیه بچسب. برو ببین این چیزی که تو شهود کردی آیه تاییدش میکنه یا نه. این میشه رأی خودت به قرآن بسپار، ببین قرآن تو رو تایید میکنه یا نه. و اگر دیدی که خواسته تو رو تایید نمیکنه، خودت رو متهم به شما. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم که ورود به بحثی که میشد از فردشم متنش بارد پایین شد، فقط مقدمه شد میشه ورزان ورزان نام میکنه، اینه که ما موضوع سخنمون هدایت در قرآن میخوایم ارز کنیم. خود قرآن کریم خودش کتاب هدایت معرفی. اولا در اساس بیان امام باقر علیه السلام بهار قرآن ماه رمضانه، تا اینجا ما متوجه میشیم که ماه رمضان یه ویژگی داره که موجب رونق دریافته. و خدا رو شکر ما تو این ماه خیلی با قرآن سر کار داریم و بحثمون هم همه قرآنی. بر اساس بیان امیرالمومنین قرآن کتاب هدایته، هدایتگریه که هیچگاه گمراه نمی‌کنه. والهادی الذی لا یضل. و این که به نظر میرسه که اگه ما بخوایم برای قرآن که این عنوان انتخاب بگیم قرآن چه کتابیست، هدف اصلی قرآن میکنیم هدایت. و قرآن کتاب هدایت، نه کتاب چیز دیگه. قرآن کریم کتاب هدایته و ماه رمضان ماه نزول کتاب هدایته. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهیه که قرآن درش نمیده، قرآنی که هدی للناس، هدایت کننده همه مردم. ناس که کلمه عمومیه، همه رو هدایت میده. و بینات من الهدى و القرآن، قرآنی که دارای بینات، بینات یعنی دلایل روشن و آشکار از هدایت. تمام این کلمه ها رو کتاب های لغت خیلی دقیق مراجعه کردم، مثلا من در رامین اونها رو میارم ولی برای اینکه فرصت زیادی از شما نگیرم نیاوردم. نهش کن ترجمه های من نوشته نیست، ترجمه های کتاب لغت. بیاناتی که فرقانه، فرقان یعنی تمیز دهنده حق از باطل. این قرآن ترازوی حق. رسول خدا صلی الله علیه و آله در توصیف قرآن کریم می‌فرمایم که اذا التبست علیکم الفتن کدت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در روزگاری که فتنه ها مثل پاره های شب های ظلمانی حق رو از شما پنهان میکنن به قرآن میگه من نمیدونم حق چیه، این اینو میگه، اون اونو میگه، یکی چیز دیگه میگه، هر کی بر خودش تو این دنیا یه حرفی میزنه من به کی مراجعه کنم؟ پیغمبر خدا میگه علیکم بالقرآن، علیکم بالعلم معلم قضیه استفعال امر، یعنی الزم بچسبید به قرآن. بعد ترجمه ساده واضحه، بچسبید به قرآن در چه میشن. و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه صاغه الى النار. کسی که قرآن رو امام خودش قرار بده، قرآن به سوی جنت رو نمایش میده، و کسی که قرآن رو پشت سر به زندگی بهش عمل داره، یعنی پشت به مسیر قرآن حرکت کنه. کسی که پشت به مسیر قرآن حرکت کنه، این عمل به سمت آتش میکشونه. من شروع تو دعای سوم راجع به این آتش رو جنت صحبت میکنم که اینا چی هست. امیرالمومنین در توصیف همین خصوصیت هدایت قرآن یه بیان بسیار فوق العاده داره، کلمات عجیبی توی اون بیان هست، اون خطبه در نقش البلاغه نیست، بزرگان ما نقل کردن در اصول کافی اومده و گفتن خیلی خطبه فوق العاده ای، کلمات عجیبی درش هست، اگه بخونید تعجب میکنید که انگار بزرگوار ما رو گفته. اونجا ایشون یه تیکه کوتاهش رو من آوردم، میفرماید که فتجلی له سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون نور او، خداوند در کتابش برای مردم تجلی کرده بدون اون که مشاهده کنن. بعد در بیانات بعدی که این توصیف میده، یه دریچه‌ای به روی هدایت قرآن ده برای ما باز میکنه. اگه ما فقط هم میام شب داشتیم عنوان بحثمون حقش رو ادا کرده بودیم. درباره نحوه این تجلی فهمید فعراهم هیف حلمه کیف حلمه. این شبهایی که شما تلاوت میکنید به معانی قرآن توجه کنید، چگونه خداوند در طول این قرآن از خیشتنداری خودش در مقابل اقوام فراوانی که در طول تاریخ اومدن سخن. ما یک کسی 5 سال میاد ظلم میکنه دیگه طاقتمون طاق میشه، میگیم بابا این خدا کجاست؟ 950 سال این قوم نوح ظلم کردن و خداوند تحمل کرده ظلم این رو. فهرامون حلمه کیفه حلمه، حلمش رو در قرآن معرفی کرده، در درون داستانهای قرآن. قرآن اینجوری باید خوند، اینجور خوندن قرآنه که امیرالمومنین فرموده که دنبال این نباشید که سوره رو تموم کنید. وقتی قرآن میکنید همتتون تموم کردن سوره نباشه، وقتی قرآن میکنید همتتون این باشه که این گونه قرآن بخونید، تماشا کنید که خداوند چگونه داره با ما حرف میزنه، از حلم خودش، از عقل خودش چگونه بخشیده، چگونه خیشتنداری کرده، چگونه عقل کرده. در لابلای آیات قرآن داره خودش رو و عمل خودش رو به ما معرفی میکنه. و اراهم قدرتهم کیف قدر و خوفهم من صدته، قدرتشو نشون داده که چگونه اقوام قدرتمند رو در یک شب زیر و رو کرد و چگونه قهر و غلبه سطوت، یعنی قهر و غلبه مخاطب رو از سطوت خودش، از قهر و غلبه خودش برحذر داشته در لابلای این داستان ها کنه. و کیفه خلق ما خلق من الآیات، معرفی کرده این که چگونه آیاتی رو خلق کرده. و کیف محق من الاصات بالمثلات و احتصد من احتصدت النقمات، چگونه به تدریج گردن کشان و با عقوبت ها محق و چگونه مثل علف هر زینا رو درو کرده. احتصاد دروی علفه، وقتی کسی از این مسیر هدایت خارج میشه علف هر تو این عالم به حساب میاد و خداوند میگه احتصاد، حضرت هم از این کلمه سخن میگه. وقت ساده من احساسده به نقمات، چطور با عذابهای سنگین و سخت مانند علف هرز اینا رو درو کرده. کیفر از اقرد و هدا و اعطا، چطوری رزق داده، چطوری هدایت کرد. اینجور قرآن خوندن قرآن خوندن که من میخوام رزقم اضافه بشه، برو سیر کن تو قرآن به اونایی که رزق میخواستن چگونه و اسرار قرآن رو پیدا در لابلای کلمات، در لابلای اسامی که در انتهای آیات اومده، چطوری عطا کرده، چگونه بخشیده. و اراهم حکمه کیف حکم و صبر، نحوه حکم کردنش رو نشون داده که چرا اینا رو عذاب کرد، چرا اونا رو نجات داد، چگونه عده‌ای رو سیر داد به سمت مسیر سعادت و چگونه عده‌ای رو به سمت مسیر سقوط کشانید. تمام اینا در قرآن کریم هست که چگونه حکم کرد، چگونه صبر کرد. و بعد در پایان میگه حتی یسمع ما یسمع و یرا. من اینو خیلی فکر کردم چی ترجمه کنم، ترجمه رو میذارم هیچ کدوم به دلم ننشست، یه چیزی از خودم نوشتم اینجا یا درست غلط شده باشه. به نظرم این عبارت پایانی معناش اینه که حتی یسمع ما یسمع یعنی چی؟ یعنی خداوند بعد از تمامی این زمینه هایی که برای هدایت در قرآن فراهم کرده، در جایگاه شنیدن و نظر کردن به رفتار مخاطبان نشست. مثل یه معلمی که تمام تلاش خودش رو در طول آموزش انجام میده، بعد حالا میخواد یه امتحانی بگیره، کنار میشینه تماشا میکنه ببینه اینا چطوری از اوضاع این امتحان برمیان، تا بشنود آنچه را که شنیده قبلا، آنچه که میشنوه، ولی میخواد در عمل ببینه که ما حالا چه میکنیم. در جایگاه شنیدن و نظر کردن به رفتار مخاطبان در قبال این دستورالعمل قرار داده خودش رو، تا در انتظار تا عملا بشنوه. عملا بشنوه یعنی چی؟ یعنی این که معلم ها اینو خوب میدونن که میگه من از اول سال که میری سر کلاس میگم که این بنده خدا از درس ما خلاصه نتیجه نخواهد گرفت. این البته مانع اختیار انتخاب اون نمیشه، ولی شما حدس میزنی، میدونی که چه اتفاق اون میشنوه، چیزی رو که هنوز من به زبان نیاوردم. در انتظار تا عملا بشنوه آنچه رو که بدون سخن گفتن ما هم میتونه بشنوه و ببینه که ما در قبال این دستورالعمل هدایت چه رفتاری میکنیم. ما انشالله از این فرصت استثنایی این ماه که این قابلیت درش هست کنیم بهره بگیریم و در این جلسات آینده که از فردا شب اصل مطلب شروع میکنیم، مطلب مهم هدایت از منظر قرآن کریم انشالله خدمت شما تقدیم کنیم. ما دعوامون اینه معمولا جلسه اول معرفی بحث میکنیم و از جلسه دوم شروع میکنیم.